ساعت 19 به وقت ایران، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه اول شهریور ماه برابر با 23 اوت سال 2013 میلادی. سلام به تمام شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی همراه شما خواهم بود و مجری این مجله شامگاهی همراه با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از رسیدن به گزارش ها بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان را از همکارم بابک غفوری آذر.
سلام بر همراهان رادیو فردا. وقوع دو انفجار بزرگ در شهر ترابلوس در شمال لبنان تاکنون دست کم 27 کشته بر جای گذاشته است. خبرگزاری رسمی لبنان به نقل از مقام‌های وزارت بهداشت با تایید این تعداد کشته از وجود دست کم 352 زخمی پس از این انفجارها خبر داده است. این انفجارها همزمان با پایان نماز جمعه در مقابل دو مسجد متعلق به سنی ها روی داده است. منزل رئیس سازمان امنیت داخلی لبنان نیز نزدیک یکی از محل های این انفجارها بوده است. منابع خبری محلی از وجود دود سیاهی بر فراز شهر ترابلوس بر اثر این انفجارها خبر می دهند. به دنبال فراخوان اخوان المسلمین از هوادارانش برای تظاهرات در روز جمعه، خبرگزاری‌های بین‌المللی می‌گویند تجمعاتی در چند شهر مصر برگزار شده اما تعداد حاضران بسیار کمتر از هفته گذشته بود است. خبرگزاری آسوشیتد پرس از تجمع صدها تن از هواداران محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده مصر در شهرهای مختلف این کشور از جمله قاهره گزارش داده و افزوده گزارشی از درگیری میان تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی مخابره نشده است. این خبرگزاری تعداد تظاهر کنندگان را در مقایسه با تظاهرات جمعه گذشته بسیار کمتر دانسته. پیشتر گزارش شده بود ارتش مصر برای مقابله با تظاهرات احتمالی راه‌های دسترسی به نقاط مرکزی شهر قاهره را مسدود کرده است. باراک اوباما استفاده احتمالی از سلاح‌های شیمیایی در سوریه را رویدادی مهم با نگرانی‌های گسترده توصیف کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN اشاره کرد که واشنگتن همچنان در حال بررسی تایید گزارش‌های منتشر شده درباره احتمال استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه توسط حکومت بشار اسد است. او گفت که استفاده از این سلاح‌ها در صورت انجام بسیار رنج‌آور و نیازمند توجه ویژه آمریکا است. آقای اوباما همچنین از دولت سوریه خواست همکاری کاملی با جامعه جهانی برای تحقیق درباره این موضوع انجام دهد. آمریکا پیشتر نسبت به استفاده احتمالی حکومت سوریه از سلاح‌های شیمیایی هشدار داده و آن را عبور از خط قرمز دانسته بود. در همین حال ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا حکومت بشار اسد را مسئول حملات شیمیایی احتمالی اخیر در سوریه دانست. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای هیگ در بیانیه‌ای گفت که بریتانیا حکومت اسد را مسئول حملات شیمیایی اخیر در مقیاس گسترده می‌داند اما منتظر می‌ماند تا سازمان ملل متحد این موضوع را تشخیص دهد. و تعدادی از فعالان اجتماعی و سیاسی روز جمعه در شهر هرات علیه آنچه دخالت‌های جمهوری اسلامی در امور محلی این شهر خواندند تظاهرات کردند. به گزارش بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، معترضان کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر هرات را به دخالت در امور محلی این شهر متهم کردند. یکی از حاضران در این تظاهرات نیز این کنسولگری را محل جاسوسی و فساد خواند. فضل الله وحیدی فرماندار هرات در واکنش به این موضوع گفته است وزارت خارجه افغانستان را در جریان رشوه هایی که به مقام های کنسولگری جمهوری اسلامی ایران برای صدور ویزا داده می شود قرار داده است.
شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید از همکارم بابک غفوری آذر. نوبت می رسه به گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شامگاهی. نهادهای بین المللی و کشورهای مختلف از سوریه خواستند که فوراً اجازه بازرسی از مناطق مورد حمله شیمیایی را به بازرسان ویژه سازمان ملل بدهد. در گزارشی به این موضوع پرداختیم. محمد جواد ظریف میگوید ایران در شرایط متفاوت سیاست‌ها و روش‌های مورد نظر خود را می‌آزماید و سیاست‌ها را تصحیح می‌کند. در گفتگو با یک کارشناس مفهوم سخنان وزیر خارجه ایران را پرسیده‌ایم.
باید یک کوکتل از دیپلماسی گوناگون داشت بدون اینکه اجزای این دیپلماسی‌های گوناگون در تضاد با هم قرار بگیرند.
مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده که سربازی حرفه‌ای جایگزین خدمت سربازی فعلی شود. نظر یک کارشناس را در این باره جویا شده.
سربازان حرفه‌ای بایستی آموزش ببینند، بایستی ساختار ارتش به طور کلی تغییر بکنه.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر از ایران و سراسر جهان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از سوی اتحادیه اروپا، کشورهای تحت فشار عرب، خلیج فارس، روسیه، آمریکا و سازمان ملل متحد تحت فشار روزافزون قرار گرفته تا به بازرسان ویژه تسلیحات شیمیایی سازمان ملل متحد اجازه بده سریعا از مناطقی که اخیراً در حوالی دمشق مورد حمله شیمیایی قرار گرفتند بازدید و در مورد آنها تحقیق کنند. بیشتر بشنوید از الهه روانشاد.
بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد روز جمعه بار دیگر از سوریه خواست تا بیدرنگ به بازرسان سازمان ملل متحد اجازه دهد به مناطقی دسترسی یابند که اخیراً در آنها از سلاح‌های شیمیایی استفاده شده است. دبیر کل سازمان ملل متحد همچنین از سفر آنجلا کین، نماینده ارشد در امر خلع سلاح، به دمشق خبر داد تا ضمن آن ضرورت صدور مجوز این تحقیق را به مقامات سوری ابلاغ کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز روز جمعه در گفتگویی با شبکه CNN آمریکا استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه را در صورت صحت آن بسیار رنج‌آور و نیازمند توجه ویژه آمریکا دانست. اوباما سال گذشته هشدار داده بود که استفاده از سلاح شیمیایی خط قرمز آمریکاست. مقامات آمریکایی به گزارش خبرگزاری رویترز گفتند که به نظر می‌رسد حملات شیمیایی به وسیله دولت اسد صورت گرفته باشد. شورای ائتلاف ملی، مهمترین گروه مخالف بشار اسد، تعداد قربانیان آخرین مورد از استفاده از سلاح‌های شیمیایی در منطقه قوطه در نزدیکی دمشق را 1300 نفر اعلام کرده است. سازمان ملل متحد تاکنون 14 گزارش مختلف در مورد استفاده از سلاح‌های شیمیایی در جنگ داخلی سوریه دریافت کرده است. ساکی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در همان روز حمله، روز چهارشنبه، به خبرنگاران گفت که آمریکا از گزارش‌های حاکی از کشته شدن صدها غیرنظامی سوری بر اثر حملات نیروهای دولتی سوریه و از جمله حملات شیمیایی به شدت نگران است.
The United States is deeply concerned by reports that hundreds of Syrian civilians have been killed in an attack by Syrian government forces.
خانم ساکی افزود:
There should be no country that stands by or accepts.
هیچ کشوری نباید در برابر استفاده یا استفاده احتمالی از سلاح شیمیایی بی تفاوت بماند یا آن را بپذیرد. همه کشورها باید از تلاش‌های تیم بازرسان سازمان ملل برای بازبینی هرچه بیشتر این گونه موارد حمایت کنند. ائتلاف ملی سوریه دولت اسد را متهم به انجام حملات شیمیایی کرده است و حکومت سوریه نیز اتهام استفاده از سلاح‌های شیمیایی را رد کرده است. نیروهای سوری و مخالفان هر بار هر یک دیگری را به استفاده از سلاح‌های شیمیایی متهم کردند. تلویزیون دولتی سوریه در گزارشی سخنگوی ارتش کشور را نشان داد که می گفت حکومت و ارتش سوریه اتهام انجام حملات شیمیایی را رد کرده و اتهامات را ساختگی می داند. از سوی دیگر خالد صالح سخنگوی شورای ائتلاف ملی سوریه در استانبول به خبرگزاری رویترز میگوید که نیروهای حکومت بشار اسد به روشنی مسئول این حملات شیمیایی هستند.
It's very obvious to us that these chemical weapons were used and were carried out.
این خیلی واضح است که از سلاح‌های شیمیایی از طریق پرتاب با موشک استفاده شده است و این تنها رژیم است که توانایی و تمایل به استفاده از این سلاح‌ها علیه غیرنظامیان بیگناه را دارد.
بازرسان سازمان ملل متحد روز یکشنبه 6 روز پیش در ماموریتی 2 هفته‌ای به سوریه رفتند. وزرای خارجه روسیه و ایران استفاده دولت سوریه از سلاح‌های شیمیایی در زمان حضور بازرسان بین المللی را غیر قابل قبول دانستند. هرچند خبرگزاری رویترز روز جمعه خبر داد که سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه آمریکا پس از گفتگوی تلفنی با جان کری همتای آمریکاییش از سوریه خواسته است با بازرسان همکاری کند. در بیانیه وزارت امور خارجه روسیه از مخالفان بشار اسد هم خواسته شده شرایط لازم را برای دسترسی امن بازرسان به مناطقی که گفته می‌شود متحمل حملات شیمیایی شدند فراهم کند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران شامگاه چهارشنبه در گفتگوی تلفنی جهانی با احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه ترکیه گفت چنانچه این موضوع صحت داشته باشد قطعا توسط گروه‌های تروریستی و تکفیری انجام شده است. داوودوغلو روز بعد پس از دیدار با گیدو وسترولله وزیر امور خارجه آلمان در برلین گفت که حکومت سوریه مدت هاست از خط قرمز عبور کرده و این امر واکنش جهانی را می‌طلبد. گیدو وسترولله وزیر امور خارجه آلمان هم از سوریه خواسته است که به بازرسان سازمان ملل فوراً اجازه بازرسی منطقه داده شود. بریتانیا نیز ضمن تاکید بر همین مسئله افزوده است که این کشور هیچ گزینه‌ای را برای پایان دادن به کشتارها در سوریه از نظر دور نخواهد داشت. وزیر امور خارجه فرانسه لوران فابیوس روز پنجشنبه گفت که اگر ثابت شود حکومت سوریه سلاح شیمیایی به کار برده است، جامعه جهانی می باید به زور متوسل شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، سوریه تا روز جمعه به خواست سازمان ملل متحد برای بازرسی ها پاسخی نداده است.
بعد از سوریه سری هم بزنیم به لبنان. وقوع دو انفجار بزرگ در شهر طرابلس در شمال لبنان تا کنون دست کم بیش از 20 تن کشته بر جای گذاشته و خبرگزاری رسمی لبنان هم به نقل از مقام‌های وزارت بهداشت با تایید این تعداد کشته از وجود دست کم 352 زخمی بعد از این انفجارها خبر داده. در همین رابطه همکارم محمد زرقامی گفتگویی داشته با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه و ابتدا درباره جزئیات این انفجارها پرسیده.
این دو انفجار دو مسجد را هدف قرار داده، ورودی دو مسجد را، یکی مسجد التقوا که البته این مسجد در نزدیکی منزل نجیب میقاتی نخست وزیر مستعفی لبنان قرار داره و یکی مسجد السلام در ورودی مسجد السلام در نزدیکی منزل اشرف رفیعی مدیر سازمان امنیت داخلی لبنان. البته مشخص نیست که آیا در این انفجارها این منازل هدف قرار گرفتن، اما خسارات وارده بیشتر به نمازگزاران و حاضرین در اطراف و محوطه مسجد بوده. انفجارها بزرگ بوده، با دو خودروی بمب گذاری شده بود، اینطور که گزارش ها میگه. این انفجارها درست یک هفته بعد از انفجار در حومه جنوبی بیروت صورت میگیره که در اون منطقه تحت نفوذ حزب الله هدف قرار داد. باید این به این نکته اشاره کنم که انفجارهای طرابلس در منطقه سنی نشین اتفاق افتاده، برخلاف انفجارهای یک هفته پیش که در منطقه شیعه نشین بوده. البته در لبنان حدود یک ماهی هست که ارتش و نیروهای امنیتی در حال آماده باش هستند، چرا که آقای جان قهوچی فرمانده ارتش لبنان روز چهارشنبه گفت گزارش‌هایی به دستشون اومده که یک گروه تروریستی وارد لبنان شده و داره برنامه‌ریزی می‌کنه برای بمب‌گذاری به توسط خودروها و چند وقتی هست که تحت نظر دارن همه جا نیروهای امنیتی و ارتش لبنان، اما به نظر میرسه خب موفق نبودن و این انفجارها روی داده.
وضعیت شهر طرابلس الان به چه صورت گزارش شده؟
شهر طرابلس الان شهر پرآشوبی هست، مردم هم ترسیدن، در خیابان‌ها هستن و نمیدونن چه اتفاقی داره میفته. خب شهر طرابلس شهری هست که در دو سال اخیر ناآرام بوده، ناشی از درگیری‌ها میان منطقه جبل محسن و منطقه علوی نشین جبل محسن و منطقه سنی نشین باب تبانه. انفجار هم همه بر سر بحران سوریه بود. این وضعیت ناآرام بعد از این دو انفجار ناآرام‌تر شده و حالتی از بهت و حیرت بر این منطقه حاکم هست.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه. به تلافی پرتاب موشک از خاک لبنان، اسرائیل روز جمعه منطقه‌ای رو در نزدیکی بیروت هدف حمله جنگنده‌هاش قرار داد. جز حمله هوایی اسرائیل، همونطور که پیشتر شنیدید، دو انفجار قوی هم شهر بندری طرابلس رو در شمال لبنان لرزوند. بیشتر بشنویم از علیرضا کرمانی.
حمله هوایی اسرائیل به بیروت پس از نزدیک به 10 سال، آن هم در حالی که یک روز پیشتر شبه نظامیان 4 راکت از خاک لبنان به سوی اسرائیل شلیک کردند. سحرگاه جمعه جنگنده های اسرائیلی در آسمان لبنان ظاهر شدند و منطقه ای را در 16 کیلومتری جنوب بیروت بمباران کردند. منطقه نائمه که مکان تجمع نیروهای گروهی فلسطینی به فرماندهی احمد جبریل است، گروهی که پشتیبان حکومت بشار اسد هم شناخته می شود. به گزارش آسوشیتد پرس، رمضان مصطفی یکی از اعضای ارشد گروه احمد جبریل خبر حمله هواپیماهای اسرائیلی به منطقه فعالیت این گروه را تایید کرده، اما در ضمن هر گونه ارتباط این گروه با راکت پرانی روز پنجشنبه به خاک اسرائیل را رد کرده است. رمضان مصطفی همچنین اضافه کرده حمله سحرگاه جنگنده های اسرائیلی کشته ای بر جای نگذاشته. از محجوب از زبیری استاد مسائل جهان عرب در دانشگاه قطر میپرسیم راکت پرانی های تازه و حمله هوایی اسرائیل به جنوب بیروت میتواند به گسترده تر شدن شعله درگیری بیانجامد؟
من به نظرم این محدوده، چون معمولا فعالیت های نظامی که از جنوب لبنان میاد به سوی اسرائیل همیشه جدیترین رخدادها و واقع توسط حزب الله انجام میشه و الان حزب الله گرفتار مسئله سوریه هست و نگران تحولات سوریه. امروز خبرها حکیست از این یک جنبش فلسطینی ها بودی گرفت و در نظر گرفتن تحولات منطقه‌ای به نظرم این محدود خواهد بود.
پس از راکت پرانی روز پنجشنبه که 3 موشک به منطقه غیر مسکونی در اسرائیل اصابت کرد و سامانه گنبد آهنی نیز موفق شد یک موشک دیگر را منهدم کند، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد با هر کسی که برای حمله به اسرائیل تلاش کند برخورد خواهد شد. ارتش لبنان سکوهای پرتاب موشک ها را در فاصله 30 کیلومتری از مرز اسرائیل یافته و منطقه را به محاصره درآورده است.
وزرای امور خارجه ایران و روسیه در تماس تلفنی تدارکات مربوط به مذاکرات هسته‌ای و همینطور مسائل بین المللی به ویژه در مصر و سوریه را مورد بررسی قرار دادند. وزیر خارجه روسیه بار دیگر ابراز امیدواری کرده که رایزنی های گروه 5 و علاوه 1 با ایران هرچه سریعتر از سر گرفته بشه و برخلاف گذشته به نتیجه مشخصی بیانجامه. جزئیات بیشتر از آنا رایسکایا.
بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه روسیه، سرگی لاوروف و محمد جواد ظریف وزرای خارجه روسیه و ایران در نخستین تماس تلفنی مسائل مربوط به برنامه اتمی ایران و همچنین مناسبات دو جانبه و تحولات منطقی و بین المللی را مورد بررسی قرار دادند. به گفته وزیر امور خارجه روسیه، توسعه همکاری بین مسکو و تهران در راستای منافع دو کشور، گسترش ارتباطات منطقی و تحکیم ثبات و امنیت بین المللی است. تهران و مسکو از حامیان اصلی بشار اسد هستند و مسئله سوریه با توجه به آخرین خبرها دلبر استفاده از سلاح شیمیایی در این کشور در کانون توجه دو وزیر بود. برخلاف بلوک کشورهای غربی عربی، دیپلمات‌های روس و ایرانی به کارگیری این نوع سلاح توسط دولت دمشق را غیر قابل تصور و شورشیان تندرو را مسئول این جنایات جنگی دانستند. دومین مهمترین موضوع گفتگوی دو وزیر چگونگی اثرگیری مذاکرات گروه 5 علاوه 1 با ایران بود و طرفین بر ضرورت برگزاری دور جدید مذاکرات در آینده نزدیک به منظور یافتن راهکار مؤثر برای حل مسائل موجود تاکید کردند. در این باره الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه نیز در نشست هفتگی مطبوعاتیش گفت:
Приветствуем любые действия Ирана, которые будут способствовать продолжению углубления сотрудничества с шестёркой международных посредников.
از هر اقدام ایران در راستای ادامه و تعمیق همکاری با گروه 5 به علاوه 1 با هدف دستیابی به توافق‌های مورد پذیرش طرفین و رفع ابهامات پیرامون برنامه اتمی این کشور استقبال می‌کنیم. با در نظر داشتن اظهارات حسن روحانی رئیس جمهور جدید ایران مبنی بر آمادگی تهران به شفافیت بیشتر در مسائل مرتبط با برنامه اتمی این کشور، امیدواریم که این گفته ها در آینده نزدیک جامعه عمل بپوشد.
همچنین سرگی ریبکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه که به خبرگزاری اینترفاکس مصاحبه می کرد گفت نسبت به آینده مذاکرات با ایران خوشبین است. او افزود بی صبرانه منتظریم تیم مذاکره کننده ایرانی مشخص شود تا طرفین بتوانند سریعتر کار جدی را آغاز کنند. وی همچنین از طرفین خواست آماده مصالحه باشند. ریبکوف مذاکره کننده ارشد روسیه در گروه 5 علاوه 1 تشریح کرد بیش از این نمیتوان مذاکره برای مذاکره انجام داد. همکنون طرفین به اندازه موضع طرف مقابل را شنیدند که میتوانند جای او سخن بگویند. او افزود برای اینکه مذاکرات آتی نتیجه بخش باشد باید پیشنهادهای مطرح کرد که طرف مقابل تشویق شود در اقدام متقابل گام به سوی طرف دیگر بردارد. او از اینکه تاکنون نه ایران و نه میانجیگران بین المللی چنین آمادگی نداشتند ابراز تأسف، اما خاطر نشان کرد که این بار امیدها بیشتر است. ایوان سوپونین کارشناس انستیتوی خاور میانه در مسکو مطمئن نیست این امیدها تحقق یابد.
ایران сейчас во многом как и любые другие страны ближнем и среднем востоке заложник.
در حال حاضر ایران مانند سایر همسایگانش در گروه تحولات غیر قابل پیش بینی منطقه ای قرار گرفته و اصلا نمیدانیم این تحولات چه تأثیری بر تصمیم گیرندگان خواهد گذاشت. به هر حال ایران از ادامه برنامه اتمیش صرف نظر نخواهد کرد و نمیدانم در ازای کاهش فشار تحریمی حاضر است چه بخش هایی از این برنامه را به حالت تعلیق درآورد. از سوی دیگر باید دید آیا تلاش ها برای تغییر نظام در این کشور متوقف خواهد شد؟ عوامل مختلف تعیین کننده خط آتی مذاکرات خواهد بود.
به گزارش فارس، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که پنجشنبه شب در شبکه 3 تلویزیون ایران حضور یافت گفت جمهوری اسلامی قدرتمند است و می تواند درست مذاکره کند و نباید نگران این باشیم که اگر وارد بدبستان سیاسی شویم حقوقمان را از دست می دهیم. او تأکید کرد باید نگرانی ها را رفع کنیم اما بر روی حقوقمان به هیچ وجه معامله نمی کنیم.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران شامگاه پنجشنبه در مصاحبه با تلویزیون دولتی ایران اصول سیاست خارجی را تغییر ناپذیر دانست اما این اصول را به دفاع از تمامیت ارضی، استقلال و آزادی مردم و خدمت در جهت بهبود وضعیت معیشتی مردم از طریق برقراری روابط عادلانه در سطح بین المللی محدود کرد. همکارم علیرضا کرمانی در گفتگو با مهران براتی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران نخست ارزیابی کلی او را درباره سخنان وزیر خارجه ایران جویا شده.
به نظر من ایشون یه مصاحبه بسیار هوشمندانه ای داشتن که خطوط کلی سیاست خودشون رو از آغاز تا زمانی که میخوام به نتیجه برسن روشن کردند.
آقای براتی، ایشون میگن ما روش هامون رو متناسب با تحولات بین المللی تنظیم و آزمایش میکنیم و همچنین بر اساس وضعیت داخلی. چه تفاوت هایی میشه دید در دستگاه سیاست خارجی در این دولت با دولت آقای احمدی نژاد؟
چند نکته اساسی در صحبت هاشون هست. یکی این هست که با دیپلماسی سنتی نمیشه کار کرد، باید یک کوکتل از دیپلماسی گوناگون داشت بدون اینکه اجزای این دیپلماسی‌های گوناگون در تضاد با هم قرار بگیرند. خب معنیش این هست که صحبت دیگه از ارزش‌های فراگیر اسلام در جهان و منطقه نیست. صحبتشون در این هست که میگن باید قدم به قدم در مسیر نرم کردن تحریم ها و از بین بردن زمین های تحریم کار کرد. باز واقع بینانه به این اشاره دارن که همه اینها نیازمند زمین سازی مذاکرات بسیار هوشمندانه است که یک کار میان مدت دراز مدت نیاز داره. یعنی ایشون انتظار این رو اصلا ندارن که تحریم ها بلا واسطه در کوتاه مدت از میان برن.
خب از یک طرف دیگه الان جمهوری اسلامی ایران با فشار شکننده تحریم ها روبروست. فکر میکنین که قدم های عملی، حالا اینها صحبت های واقع بینانه ای هست، قدم های عملی توی کوتاه مدت چی میتونه برای این دستگاه سیاست خارجی باشه که تحریم ها رو نرم تر کنه؟
گام اول همون چیز که در مذاکرات آلماتی هم مورد نظر بود. گام اول میتونه اقدامی از طرف ایران باشه، به طور مثال همون چیزی که در آلماتی خواسته شده بود، فعلا راکت گذاشتن غنی‌سازی 20% بلا واسطه با نتیجه اینکه قطع روابط مالی ایران، بانک ایران با دنیا این از میان برداشته که ایران بتونه اصلا وارداتی و یا صادراتی داشته باشه. فعلا هیچ گونه امکانی نیست برای خرید کالاهای مورد نیاز. تنارایش اینه که شما چمدان‌های متعدد پر از یورو و یا دلار کنید، دور دنیا بگردید، با هواپیمای مسافریتون بتونید جنسی رو به ایران بیارید یا نیارید،
یا حتی دریافت پول فروش نفت.
بله، اون که خود به خود الان ممکن نیست. یکی از عوارضش این است که شما نمیتونید جنسی رو هم که حتی فروختی صادر کردید در مقابلش ارز لازم رو بتونید بگیرید و به بانک ملیتون تزریق کنید. این یکی از گام‌های اولیه است و این فکر میکنم شدنی باشه.
آقای علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل آیت الله علی خامنه ای چند روز پیش اشاره کرد نه تنها گفتگوها با گروه پنج به علاوه یک باید ادامه داشته باشه، بلکه باید با تک تک اون کشورها به صورت دو جانبه هم مذاکره کرد. خب حالا آقای ظریف میگه آمریکا باید نگاهشو به برد برد تغییر بده. فکر میکنین اگر مذاکراتی در پیش باشه در این صحبت پیامی برای آمریکا نهفته است؟
وقتی ایشون میگن الان بازی برد برد باید تموم بشه، اون طرف که حاضر بوده همیشه که بازی برد برد تموم بشه، چون پیشنهاداتی رو که بار اول در مذاکرات 6-7 سال پیش انجام گرفت، اون چی که 51 میخواست به ایران در مقابل تعلیق غنی‌سازی حتی میان مدت یا موقت هم شده ارائه کرد، برد برد خیلی بالایی بود. حالا همون رو باز جمهوری اسلامی با دیپلماسی جدید به دست بیاره. خب این امکان هم الان به وجود آمده، به ویژه در رابطه با مشکلاتی که در منطقه خاورمیانه پیدا شده، مسئله سوریه هست، مسئله مصر هست و مشکلات دیگری که در افغانستان و در عراق هستن، همه اینا کمک میکنه به اینکه هر دو طرف بخوان این وضع موجود رو در رابطه با مشکلی که با ایران هست پایان بدن.
گفتگوی علیرضا کرمانی رو میشنوید با مهران براتی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم آلمان. به گزارش روزنامه اعتماد، مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده از آنجا که سربازان وظیفه صرفاً به مأموریت‌های خدماتی و نگهبانی و غیر تخصصی می‌پردازند، تاریخ مصرف آنها گذشته. این مرکز پیشنهاد کرده است که خدمت سربازی حرفه‌ای جایگزین خدمت سربازی 2 ساله شود. شیرین فامیلی در گفتگو با حسین آریان، کارشناس نظامی مقیم بریتانیا، ابتدا از او پرسیده آیا دلایل دیگری هم برای تغییر در این زمینه وجود دارد یا خیر.
یکی از دلایلی رو که ذکر می کنند این است که با توجه به پیشرفت‌های اجتماعی، آموزش، دانشگاه‌ها، مدارس و به طور کلی تکاملی رو که از نظر اجتماعی در ایران پیش اومده، لازم نیست که ما جوانانمون رو بفرستیم و 2 سال عمرشون رو برای خدمت سربازی اجباری صرف بکنند. دلایل دیگری رو هم که بعضی ها میارن، به ویژه رئیس مؤسسه مدیریت جامع ایران به تازگی گفته که جمعیت ایران به سمت میانسالی داره پیش میره، برای اینکه نرخ رشد جمعیت در ایران خیلی پایینه و 2 سال جوانهای ما وقتشون صرف خدمت سربازی میشه، به موقع ازدواج نمی کنند و مسائلی از این دست. به هر حال این بحثی است که مدت هاست ادامه داره و حتی آقای محسن رضایی در جریان مبارزات انتخابات این نکته اشاره کرد که باید سربازی در ایران حرفه‌ای بشه.
آقای آریان، سربازی حرفه‌ای چه ویژگی هایی داره؟
با توجه به تغییراتی که در ترکیب ارتش‌ها به وجود اومده، با توجه به سلاح‌های پیچیده‌ای که در ارتش‌ها استفاده میشه و تکنولوژی مورد استفاده در این سلاح‌ها، بسیاری از کشورها به سمت سربازان حرفه‌ای رفتن و افرادی رو وارد خدمت در ارتش می‌کنند که آموزش کافی داشته باشند، بتونن از سلاح‌ها به موقع استفاده بکنند، کار رو به عنوان یک شغل به طور کلی حرفه به اینا پیشنهاد می‌کنند و حقوق کافی می‌گیرند. برعکس سربازهایی رو که واقعا خدمت میکنن مثلا در ایران یا بعضی از کشورهای همجوار ما، اینها از این مزایا برخوردار نیستن و بسیاری از جوانا فکر میکنن که 2 سال یا با توجه به میزان خدمتی که دائم در ایران تغییر میکنه خدمت سربازی، وقتشون در پادگانها واقعا تلف میشه.
فکر میکنید تبدیل خدمت سربازی اجباری به سربازی حرفه‌ای با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی و ترکیب جمعیتی ایران عملی هست؟
سربازان حرفه‌ای بایستی آموزش ببینند، بایستی ساختار ارتش به طور کلی تغییر بکنه و جای شکی نیست که در صورت حرفه‌ای شدن ارتش، یکانها بایستی واقعا کوچکتر بشن و به اصطلاح روند چابکسازی در ارتش بایستی پیش بره. حقوق کافی باید به این افراد داده بشه. و نکته دیگری رو که ما باید در نظر بگیریم، نصف جمعیت ایران یا بیشتر زنها هستند و باید شرایطی فراهم بشه که اینها هم بتونند به عنوان سرباز حرفه‌ای کار بکنند. ولی این کاری نیست که بتونن در عرض یک دو سال و یا چند سال انجام بدن. باید از یک جایی شروع بکنن، در عرض 10 سال آینده یا 15 سال آینده یک ارتش حرفه‌ای درست بکنن. در حال حاضر در ارتش که نیروی مادر، نیروی زمینی، نزدیک به 62% از نیروی 350,000 نفری نیروی زمینی ارتش سربازان وظیفه هستند. تبدیل این درصد به سربازان حرفه‌ای کار ساده‌ای نیست و زمان می‌برد.
گفتگوی شیرین فامیلی رو می‌شنیدید با حسین آریان، کارشناس نظامی مقیم بریتانیا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران وارد دومین بخش مجله شامگاهی امروز شدیم. این بخش رو هم با اخبار پی میگیریم. بعد از اخبار هم میتونین مجله جامعه رو بشنوید. اما پیش از اون آخرین اخبار ایران و جهان از همکارم حمیده فاطمی.
با درود. وقوع دو انفجار بزرگ در شهر ترابلوس در شمال لبنان تا کنون دست کم 27 کشته بر جای گذاشته است. خبرگزاری رسمی لبنان به نقل از مقام‌های وزارت بهداشت این کشور با تایید این تعداد کشته، از دست کم 352 زخمی پس از این انفجارها نیز خبر داده است. این انفجارها همزمان با پایان نماز جمعه در مقابل دو مسجد متعلق به سنی‌ها روی داد. منزل رئیس سازمان امنیت داخلی لبنان نیز نزدیک یکی از این محل‌های انفجار بوده است. منابع خبری محلی از وجود دود سیاهی بر فراز شهر ترابلس بر اثر این انفجارها خبر می‌دهد. به دنبال فراخوان اخوان المسلمین از هوادارانش برای تظاهرات در روز جمعه، خبرگزاری‌های بین‌المللی می‌گویند تجمعاتی در چند شهر مصر برگزار شده، اما تعداد حاضران بسیار کمتر از هفته گذشته بوده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس از تجمع صدها تن از هواداران محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده مصر، در شهرهای مختلف این کشور از جمله قاهره گزارش داد و افزود گزارشی از درگیری میان تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی مخابره نشده است. این خبرگزاری تعداد تظاهر کنندگان را در مقایسه با تظاهرات جمعه گذشته بسیار کمتر دانسته است. پیشتر گزارش شده بود ارتش مصر برای مقابله با تظاهرات احتمالی راه‌های دسترسی به نقاط مرکزی شهر قاهره را بسته است. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا حکومت بشار اسد را مسئول حملات شیمیایی احتمالی اخیر در سوریه دانست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ویلیام هیگ در بیانیه‌ای گفت بریتانیا حکومت اسد را مسئول حملات شیمیایی اخیر در مقیاس گسترده می‌داند، اما منتظر می‌ماند تا سازمان ملل متحد این موضوع را تشخیص دهد. او با رد احتمال نادرست بودن ادعاهای مخالفان دولت سوریه از حکومت بشار اسد خواست با بازرسان سازمان ملل برای تحقیق درباره این موضوع همکاری کند. باراک اوباما هم استفاده احتمالی از سلاح‌های شیمیایی در سوریه را رویدادی مهم با نگرانی‌های فراوان توصیف کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN گفت واشنگتن همچنان در حال بررسی تایید گزارش‌های منتشر شده درباره استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه توسط حکومت بشار اسد است. اوباما همچنین از دولت سوریه خواست همکاری کاملی با جامعه جهانی برای تحقیق درباره این موضوع انجام دهد. آمریکا پیشتر نسبت به استفاده احتمالی حکومت سوریه از سلاح‌های شیمیایی هشدار داده و آن را عبور از خط قرمز دانسته بود. و تعدادی از فعالان اجتماعی و سیاسی روز جمعه در شهر هرات علیه آنچه دخالت‌های جمهوری اسلامی ایران در امور محلی این شهر خواندند تظاهرات کردند. به گزارش بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، معترضان کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر هرات را به دخالت در امور محلی این شهر متهم کردند.
با سپاس از همکارم حمید فاطمی، نوبت میرسه به برنامه هفتگی جامعه از همکارم فهیمه خضر حیدری در این دومین بخش مجله شامگاهی. با هم دیگه گوش میکنیم.
جامعه
سلام بر شما. در یک بعد از ظهر جمعه دیگر من فهیمه خضر‌هیدری تهیه کننده مجله جامعه رادیو فردا در کنار شما هستم تا با هم نگاهی بکنیم به مسائل اجتماعی ایران. این هفته بعد از مروری که بر آخرین خبرهای جامعه داریم، سعی می‌زنیم به زنجان، جایی که در هفته‌های گذشته اعتراض‌ها و پیگیری‌های شهروندان به نتیجه رسید و یک کارخانه آلاینده سربرویی که بیش از 20 سال سلامت شهروندان رو تهدید می‌کرد، به تعطیلی کشیده شد. پیش از اینکه وارد این داستان بشیم، اما سری می‌زنیم به چند خبر از جامعه. رئیس انجمن پیوند اعضای خاورمیانه به وضعیت نابسامان فروش کلیه در ایران اشاره کرده و گفته است پدیده کلیه فروشی حیثیت ایران را در سطح جهان خدشه‌دار می کند. این در حالی است که فروش کلیه در همه جای دنیا ممنوع است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سید علی ملک حسینی در این باره گفته است تهران بالاترین آمار مربوط به کلیه فروشی را به خود اختصاص داده و پس از آن استان اصفهان و شهرهای دیگر قرار دارند. پلنگ‌کشی در لرستان و حراج گوشت بز کوهی در کهگیلویه و بویراحمد. به گزارش وبسایت استان کهگیلویه و بویراحمد و به گفته شهروندان در این استان، گوشت بز کوهی در بازار سیاه بین کیلوی 80 تا 100 هزار تومان فروخته می شود و در برنامه غذایی هفتگی بعضی خانواده ها به طور مستمر جا خوش کرده. این در حالی است که بز کوهی دامنه های دنا و خاییز از جمله گونه های در معرض خطر انقراض شناخته شده. مدیر کل محیط زیست استان لرستان هم هفته گذشته از شکار یک قلاده پلنگ در ارتفاعات منطقه شکار ممنوع 80 پهلو در استان لرستان خبر داد. و ایسنا خبر می‌دهد که جانشین فرمانده مرزبانی ناجا از برخورد دریابانی با مصادیق بدحجابی و بدپوششی در سطح دریاها و شناورهای تفریحی خبر داده است. احمد گراوند گفته است در صورتی که عوامل دریابانی در حوزه استحفاظی خود با مواردی از به گفته او بدحجابی و بدپوششی روبرو شوند، با مصادیق برخورد می‌کنند و پس از تنظیم صورت جلسه متخلفان را به عوامل انتظامی تحویل می‌دهند. آقای گراوند گفته است به همین منظور تعدادی جت اسکی تهیه شده تا نظارت بر شناورها هم انجام شود. حساسیت نسبت به محله و شهر و جامعه و اعلام مسالمت جویانه خواستنها و نخواستنهای اجتماعی را یکی از گامهای شکلگیری جامعه مدنی دانستند. اتفاقی که در زنجان افتاد. اتفاقی که شهروندان زنجانی دنبالش کردند تا هرچند موقت اما به نتیجه رسیدند. مردم چه می‌خواستند؟ هوای پاک و محیط سالم برای زندگی. مشکل در کجا شکل گرفته بود؟ در کارخانه سربروی 20 و چند ساله که همه آلودگی بود. محمد معینی از شهروندان زنجانی از جزئیات میگوید و باز میگردد به 21 سال پیش، زمانی که مسئولان وقت در میان کف مرتب هزار روبانهای افتتاح کارخانه سربروی را در حواشی شهر زنجان قیچی میکردند. خیلی ها خوشحال بودند که حالا فرصتهای شغلی تازهی در منطقه فراهم میشود. با این حال همان موقع هم کسانی بودند که نگرانی‌های زیست محیطی را هشدار می‌دادند، کسانی که شاید 21 سال بعد را حدس می‌زدند. محمد معینی:
کارخانه سربروی موسوم به کارخانه ملی سربروی ایران حدود 21 سال پیش در 12 کیلومتری جنوب شرقی شهر زنجان افتتاح شد. با حضور خود جواد رفسنجانی رئیس جمهور وقت هم افتتاح شد. یکی از مهمترین مسائلی که جواد رفسنجانی تو صحبت‌های افتتاحیه‌شون گفتند تأکید و تضمین بحث حفاظت زیست محیطی این کارخونه بود، ولی خب خیلی زودتر از اون چیزی که پیش بینی میشد شایعات در مورد این کارخونه شروع شد. این کارخونه توی زمینی حدود 500 هکتاری واقع هست، تأسیساتی داره که در جوار جاده و همچنین اتوبان قزوین به زنجان کاملا قابل مشاهده هست. مهمترین و اولینش که میگفتن دودی که از این کارخونه ساطع میشه در مسیر باد غالب به طرف شهر زنجانه، یعنی باد دود و آلایندگی این کارخونه رو میبره به طرف خود شهر زنجانه. از 4-5 سال پیش بحث آلودگی خاک و آب منطقه اومده مطرح شده.
آلودگی ها از کجا شروع شد و چطور ادامه پیدا کرد؟ مسئولان چه گفتند و چگونه از کنار آلودگی شهری مثل زنجان با نزدیک به 400 هزار نفر جمعیت عبور کردند؟ محمد معینی شهروند زنجانی پیگیر جزئیات پرونده کارخانه آلاینده بود است.
تیر ماه سال 87 یکی از نشریات محلی بندرعباس یک نامه به دست آورد از رئیس وقت سازمان آب استان زنجان که میگفت که آلودگی خاک اطراف این کارخونه 360 برابر حد استاندارد هست. 3 ماه بعدش آقای راشاد به عضو وقت شورای شهر که بعدن شد فرماندار توی یک از جلسات شورا گفته بود که ما خبر داریم که شبها اینا فیلترها رو باز میکنن و دور از چشم مردم کار غیر عادیشون ادامه میدن. سال 87 مجددن آذر ماه سال 87 رئیس وقت سازمان محیط زیست خانم جوادی سفر داشتن و اظهار تعجب و حیرت کردن از این مسئله که چرا این کارخونه اینقدر بی اهمیت نسبت به مسائل زیست محیطی. با پیگیری‌های مدیر کل وقت که خودشون هم اصالتاً زنجانی هستن، بهمن ماه سال 87 طرح انتقال این کارخونه تصویب شد، ولی ناگهان همه چی با تغییر مدیر کل محیط زیست زنجان متوقف و چه بسا وارونه شد جریان.
آلودگی سرب و روی به محصولات کشاورزی هم رسید و خبرهای نگران کننده سلامت روانی شهروندان را هم تهدید می کرد. بوی بد در شهر، دندان و ناخن‌های بیمار و حتی افزایش سرطان و جهش سلولی و تولد نوزادان ناقص را شهروندان نگران گذاشتند به حساب آلودگی‌های محیطی که از سوی کارخانه به سوی شهر و زندگی روان می‌شد.
چون این کارخونه جایی واقع هست که اطرافش باغه، یعنی اینا رو تملک کردن بعد ساخت کارخونه. متوجه شدن که این شرکت سیب‌های آلوده رو فرستاده به کارخانه کمپوت‌سازی. حدود 60 تن از این سیب رو تجهیزات حکومتی توقیف کرد و این مسئله باز هم مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. اخبار متنوع و نگران کننده از افزایش سرطان چند برابر موارد قبلی که بهش اشاره می‌شد تو سطح شهر پخش شد. حتی بوهای نامطبوعی که شب‌ها به خصوص توی زنجان استشمام می‌شد رو مردم گذاشتن به حساب فعالیت‌های این کارخونه. حالا درست علتش تایید یا تکذیب نشد، ولی مسئله اینه که از لحاظ روانی تقریبا مردم زنجان به اجماع رسیدن که این کارخونه داره شهر رو زیر سوال می‌برن.
مردم نگرانی‌های خود را به خیابان بردند، مقابل استانداری زنجان جمع شدند و گفتند هر یک شنبه آنقدر می‌آیند و حرف می‌زنند و از مشکل نادیده انگاشته شده می‌گویند تا کسی مسئولی جایی فکری به حال و روز شهرشان و سربرویی که نفس میکشند بکند.
من تدریس میکنم آلودگی سربا نفریت کلیوی سرطان کبد تبدیل به اصطلاح کد بارو میگن در زیر دندانها تشکیل میشه، باعث پوکی و استخوان میشه، باعث ریش دندانها میشه، باعث سرطان پوست میشه. ما 26 سال پیش گفتیم، نوشتیم، مدارکش هم هست، تعریف هم کردیم، کسی اهمیت نداد. الانم به شما بگم این کارخانه رو منتقل کنم باید حداقل 1 متر خاک برداری بشه، بعد به وسعت عقلا 300 هکتار. توجه ببینید بله، این آلودگی با شما 2 نسل وجود داره، 2 نسل بعد هم تولدهای بچه های نابخلقه و عوامل متعدد. برید تو اینترنت مطالعه کنید آلودگی سر با
هر
محمد معینی از فرایند اعتراض‌های مردمی و گرد همایی‌ها و نتیجه‌اش می‌گوید.
سال حدود 87 یه تغییر عمده‌ای در مدیریت شرکت پیش اومد، یعنی همزمان با اینکه داشت این طرح تصویب می‌شد برای انتقالش، اونم این که یه مؤسسه سرمایه‌گذاری وابسته به مؤسسه مالی اعتباری مهر بسیجیان سابق اومد عمده سهام این شرکت رو خرید. حالا من جالبه بهتون بگم که همین آقای معاون استانداری که اعلام کرد کارخونه تعطیل، یعنی 3-4 روز بعد از اون گرد همایی بی‌نظیر مردم زنجان در اعتراض به این کارخونه، یه هفته 10 روز قبل‌تر رسانه‌ها رو تهدید کرده بود تو جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی زنجان که چی؟ با رسانه‌هایی که قصد سوء استفاده در زمینه آلودگی به ویژه آلودگی سرب رو داشته باشن برخورد قانونی می‌شود. ولی خب این تهدید ایشون اصلا کارساز نشد، یعنی مردم اون گرد همایی رو که برنامه ریزی کرده بودن انجام دادن. یک شنبه گذشته از چند هفته قبل هم یه حرکتی شروع شده بود که مردم به صدا و سیما اس ام اس می‌زدن که این مورد رو پیگیری کنن، مخالفت خودشون ابراز میکردن با ادامه فعالیت های این کارخونه.
با ادامه اعتراض های مردم، سرانجام فیروز احمدی معاون سیاسی امنیتی و استاندار زنجان از تعطیل شدن شرکت ملی سرب و روی خبر داد و گفت این شرکت به دلیل اجرایی نکردن مصوبات کمیته سرب و روی در زمینه انتقال کارخانه و با توجه به درخواست شهروندان زنجانی به طور رسمی تعطیل می شود. تعطیلی کارخانه آلاینده را شهروندان یک گام به پیش دانستند. سپاسگزارم از شما که این جمعه بعد از ظهر هم به مجله جامعه رادیو فردا گوش دادید. من فهیمه خضری هستم و دعوت میکنم که همچنان به همراهیتون با مجله جامعه رادیو فردا در جمعه های پیش رو ادامه بدید. خدا نگهدار تا یک مجله جامعه دیگر.
به رادیو فردا گوش میکنید.